درس 121 تا 127 قسمت 3 احتجاج پنجم به حدیث قدیر استشهادی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در واقعه جنگ جمل با طلحه و زبیر کردند، چون آن دو تن نقض بیعت کردند و برای حب ریاست و امارت مسلمین با همکاری عایشه زن پیامبر که ریاست لشکر را به عهده داشت و با ترغیب و تحریض دو فرزندشان محمد ابن طلحه و عبدالله ابن زبیر که هر دو آنها خواهرزاده عایشه بوده و عایشه خاله آنها بود، لشکری انبوه ترتیب داده و به بهانه خونخواهی عثمان با 12,000 نفر به سمت بصره حرکت کردند و دست به قتل و کشتن زدند و عثمان ابن حنیف که استاندار بصره از جانب امیرالمؤمنین علیه السلام بود محاسنش را کندند و به زجرها شکنجه کردند و خواستند او را نیز بکشند. از ترس انتقام برادرش سهل ابن حنیف که در مدینه بود خودداری کردند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در وقتی که صفوف لشکریان در برابر هم ایستاده بودند و آماده جنگ بودند، ابتدای به جنگ نکردند، بلکه اول طلحه و زبیر را جدا جدا خواستند و آنها در وسط میدان آمده و حضرت با یک یک از آنها اتمام حجت کردند. شرح این داستان مفصل و بسیار شنیدنی است، ولیکن ما در اینجا فقط برای استشهاد به حدیث قدیر در مقام احتجاج و مناشده فقط به این قضیه اکتفا می کنیم. حافظ کبیر ابو عبدالله محمد ابن عبدالله معروف به حاکم نیشابوری متوفا در سنه 405 هجری در مستدرک خود با سند متصل خود از رفاعت ابن عیاس زبی از پدرش از جدش روایت کرده است که قال کنا مع علی یوم الجمل فبعث الی طلحه ابن عبید الله ان القنی فاتاه طلحه فقال نشدت کلا هل سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا قال نعم قال فلما تقاتلنی قال لم اذکر قال فانصرف طلحه. جد رفاعت ابن عیاس میگوید من با علی در روز جمل بودیم و علی فرستاد به دنبال طلحه و پیام داد که مرا ملاقات کن. طلحه به نزد علی آمد. علی علیه السلام گفت من با سوگند به خدا از تو میپرسم، آیا شنیدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گفت من کنت مولاه و فعلی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا؟ طلحه گفت آری. علی علیه السلام گفت پس چرا با من جنگ می کنی؟ طلحه گفت به خاطر نداشتم و بنابراین از کارزار منصرف شد و یا اینکه از نزد حضرت برگشت. مشابه روایت مذکور را موفق ابن احمد و سبت ابن جوزی و هیثمی و دیگر از علمای اهل سنت در کتبشان آورده اند. و اما احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام و بازگشت زبیر به نحو دیگری است. مسعودی چنین گوید چون دو صف آراسته شد، علی علیه السلام بر روی بغله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدون سلاح و زره و کلاخود نشسته و به میان دو صف آمد و ندا در داد ای زبیر به سوی من بیا. زبیر با تمام تجهیزات جنگی از شمشیر و خود و زره و غیره ها به سوی علی آمد و چون به عایشه گفتند علی زبیر را طلبیده و زبیر به سوی علی رفت، گفت واسک لکه یا اسما، ای اسما تو به عزای زبیر نشستی، ای وای بر تو. و چون به او گفتند علی بدون تجهیزات جنگی و با خلع سلاح آمده است، آرام گرفت. علی و زبیر با یکدیگر معانقه کردند. آنگاه علی علیه السلام به او گفت: ای وای بر تو ای زبیر، باعث خروج تو چیست؟ زبیر گفت: خونخواهی عثمان. حضرت فرمود: خداوند بکشد هر کدام از ما را که در ریختن خون او سهیم تریم. ای زبیر، آیا به خاطر نداری روزی را که من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در بنی بیازه ملاقات کردم و پیغمبر بر روی الاغش سوار بود و آن حضرت به من خندید و من نیز به او خندیدم و تو با رسول خدا بودی و تو گفتی یا رسول الله ما یدع علی زهوه، ای رسول خدا علی دست از مزاح و باطل گویی خود بر نمی دارد و حضرت به تو فرمود لیس بهی زهو، در علی باطل گویی و سخن غیر حق نیست. آنگاه رسول خدا گفت اتحبه یا زبیر، ای زبیر آیا تو علی را دوست داری؟ تو در پاسخ گفتی آری سوگند به خدا من او را دوست دارم. فقال لک انک والله ستقاتله و انت له ظالم. آنگاه رسول خدا به تو گفت سوگند به خداوند که تو با او جنگ می کنی در حالی که تو نسبت به حق او ستم کرده ای؟ زبیر گفت از خدا آمرزش می طلبم. سوگند به خدا اگر این داستانی را که بیان کردی من به خاطر داشتم برای منازعه با تو بیرون نمی شدم. حضرت فرمود ای زبیر برگرد. زبیر گفت الان چگونه می توانم برگردم؟ وقد التقت حلقة البطن، امر مشکل شده و شدت یافته است. دو صف آماده شده و با این جمعیت فراهم آورده شده به دست ما راه بازگشت نیست. این بازگشت سوگند به خدا لکه ننگیست که هیچگاه شسته نخواهد شد. بتان تسمه و کمربندی را گویند که در زیر شکم اسب و قاطر می بندند و دارای دو حلقه است که در زیر شکم به هم متصل می شود و در صورتی که این دو حلقه به هم نرسیده باشند حیوان مرکب آماده برای سواری و حرکت نیست و چون این دو حلقه به هم متصل شود آماده برای حرکت است و کار تمام شده و مدت آن رسیده است. و این جمله التقت حلقة البطن مثالی است که در عرب زده می شود برای سررسیدن کارهای مهم و اشتداد امور. حضرت فرمود یا زبیر ارجع بالآر قبل ان تجمع الآر و النار، ای زبیر این ننگ را بر خود بخر و برگرد پیش از آن که روزی آید و در آنجا هم ننگ و هم آتش قیامت از دو سو تو را در بر گیرد. زبیر بازگشت و با خود این ابیات را می‌خواند: اخترت آرن علا نار معججت ما ان یقوم لها خلق من التین، من آر را بر آتش افروخته شده اختیار کردم، آن آتشی که مخلوق آفریده شده از گل تاب مقاومت آن را ندارد. نادا علی به امر لست و اجهله آر لامرک فی الدنیا و فی الدین، علی مرا به امری متنبه کرد که من جاهل به آن نبودم. سوگند به جان تو آن امری بود که هم برای دنیا ننگ بود و هم برای دین. فقلت حسبک من عزل ابا حسن فبعض هذا الذی قد قلت یکفینی، من به علی گفتم ای ابوالحسن من سخن تو را شنیدم و به گوش جان خریدم، دیگر دست از ملامت من بردار. این گفتاری که با من داشتی بعضی از آن برای توجه و تنبه و آگاهی من کافی است. مسعودی میگوید زبیر پس از گفتگوهایی که بین او و بین پسرش عبدالله رد و بدل شد و شجاعتی را که در میدان از خود نشان داد از جنگ منصرف شد و از صحنه خارج شد و حرکت کرد تا به زمین واد سبا رسید و احنف ابن قیس که از بنی تمیم بود در میان قوم خود رفته و اعتزال اختیار کرده بود. مردی به نزد احنف آمد و به او خبر داد که اینک در اینجا زبیر است که دارد از این سرزمین عبور می کند. احنف گفت من با زبیر چه کاری باید بکنم؟ او میان دو گروه بزرگ از مردم را جمع کرده که با یکدیگر جنگ کنند و برخی را بکشند و اینک خودش به طور سلامت به منزل خود باز می گردد. چند نفر از بنو تمیم خود را به زبیر رساندند و از میان آنها عمرو بن جرموز سبقت کرده و خود را به زبیر رسانید. در حالی که زبیر پیاده شده بود و آماده نماز بود و به او گفت آیا تو امام من می شوی یا من امام تو شوم؟ و زبیر امام او برای نماز شد. عمرو بن جرموز در حال نماز زبیر را کشت در سن 75 سالگی. و بعضی گفتند احنف ابن قیس به واسطه افرادی که از قوم خود گسیل داشت زبیر را کشته است و در حقیقت او قاتل زبیر است. عمرو بن جرموز شمشیر و انگشتری و سر زبیر را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آورد و بعضی گفتند سر را نیاورده است. حضرت فرمود سیف طال ما حلل کرب عن وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکنه الحین و مسار السوء و قاتل ابن صفیت فی النار. چون چشم حضرت به شمشیر زبیر افتاد فرمود این شمشیری است که چه بسیار در مدت‌های دراز قصه و اندوه را از چهره رسول خدا زدوده است و برطرف نموده است، ولیکن مهنت و هلاکت به رو در افتادن و از زمین خوردن در لغزشگاه‌های ناپسند کار زبیر را بدینجا کشانید و کشنده پسر صفیه یعنی زبیر در آتش هست. برای آنکه زبیر را غیلتن و غفلتن کشت و در اسلام فتک نیامده است و کشتن به طور غفلت که در امروز آن را ترور نامند جائز نیست و علاوه در کشتن زبیر خودسری نموده و بدون دستور امام او را کشته است. زبیر اینک دست از جنگ برداشته و به راه دیگر می رفت. به چه مجوز شرعی بدون اجازه امام او را کشت؟ و اما سرگذشت طلحه این طور شد که او با جماعتی از اصحابش مشغول جنگ شد و لشکر جمل را دعوت به صبر و پایداری می کرد تا اینکه مروان ابن حکم که از اعضاء همان لشکر خودش بود تیری به زانوی او پرتاب کرد و آنقدر خون آمد تا جان سپرد. مروان می گوید من می دانستم که طلحه مردم را به کشتن عثمان دعوت می کرد و از مسببین قتل عثمان بود. در این صورت برای خونخواهی از او هیچ فرصتی را مناسب تر از آن روز ندیدم. تیری پرتاب به او کردم و یکی از قاتلان عثمان را از پای درآوردم. یعقوبی می گوید طلحه ابن عبیدالله در معرکه کارزار و گیراگیر جنگ کشته شد. مروان ابن حکم او را با تیری هدف گرفت و به روی زمین انداخت و گفت من درباره خونخواهی عثمان از طلحه تأخیر امر را از امروز جایز نمی دانم و من طلحه را کشتم. چون طلحه به روی زمین افتاد گفت قسم به خدا من هیچ وقت مانند امروز ندیدم که شیخی از شیوخ قریش اینطور خونش ضایع شود. سوگند به خدا من در هیچ موقفی نایستادم مگر آنکه پیش از آن جای قدم خود را دیدم، الا در این موقف که بدون بصیرت آمده ام. و مسعودی میگوید چون مروان ابن حکم طلحه را در میدان نبرد دید گفت برای من تفاوتی ندارد به این طرف تیر افکنم یا به آن طرف، جیش علی و یا جیش بصره، و تیری به اکحل طلحه زد و او را شکست. احتجاج ششم استدلالی است که نیز در کوفه در سنه 36 و یا 37 صورت گرفته است و شرح آن این است که جماعتی به نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند و با خطاب یا مولانا به آن حضرت سلام کردند. حضرت فرمودند چگونه من مولای شما هستم با آن که شما عرب هستید؟ یعنی مولا به آقا و سید و سالار و صاحب غلام و کنیز و صاحب اسیر و نظائره ها گویند و با اینکه شما عرب هستید و از اسرای خارج نیستید و غلام و بنده من نیستید چگونه شما مرا مولای خود می دانید و با لفظ مولا به من خطاب می کنید؟ آنها گفتند ما از رسول خدا شنیده ایم که در روز قدیر خم می فرمود من کنت مولاه و فعلی مولا. علی ابن عیسی اربلی در کشف القمه احادیثی را در منقبت امیر المؤمنین علیه السلام از حافظ ابو بکر احمد ابن موسی ابن مردوی روایت می کند و در ابتدایش می گوید و اما ما رواه الحافظ ابو بکر احمد ابن موسی ابن مردوی فانا اذکره على سیاقته و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. و سپس شروع به فضائل می کند تا می رسد به آن که می گوید از ریاح ابن حرس روایت است که او می گوید من در رهبه با امیر المؤمنین علیه السلام بودم که یک قافله کوچکی وارد شدند تا اینکه در رهبه بار انداخته و پیاده شدند و پس از آن به طور پیاده روی آورده و به نزد علی علیه السلام آمدند و گفتند السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. حضرت فرمود ایشان چه کسانی هستند؟ آنها گفتند موالی که یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنان ما موالیان تو هستیم. ریاح می گوید من به امیر المؤمنین نظر کردم و او می خندید و می گفت من اینا و انتم قوم اربون، از کجا هستید و چگونه موالی من هستید در حالی که شما عرب می باشید؟ ایشان گفتند ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر خم در حالی که بازوی تو را گرفته بود شنیدیم که گفت ایها الناس الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قلنا بلا یا رسول الله فقال ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و علی مولا من کنت مولا اللهم وال من والا و آد من آدا. امیر المؤمنین علیه السلام به ایشان گفت آیا شما بدین کلام گویا هستید؟ گفتند آری. فرمود و علاوه بر گفتار شهادت هم بر این مطلب می دهید؟ گفتند آری. حضرت به آنها فرمود صدقتم، راست گفته اید. آن جماعت رفتند و من هم به دنبال آنها رفتم و به یک نفر از آنها گفتم ای بنده خدا شما چه کسانی هستید؟ گفتند ما جماعتی هستیم از انصار و این مرد ابو ایوب صاحب منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. من دست ابو ایوب را گرفتم و بر او سلام کردم و مصافحه نمودم. مشابه همین مطلب را حبیب ابن یسار و ابن اسیر جزری در کتبشان آوردند و شیخون الاجل ابو امر محمد کشی در رجال خود پس از نقل مضمون این حدیث را از منهال ابن امر از زر ابن حبیش و بیان کردن عنوان شهود را به نامهای خالد بن زید، ابو ایوب و خزیمت بن ثابت، ذو الشهادتین و قیس بن سعد بن عباده و عبدالله بن بدیل بن ورقا گوید علی علیه السلام به انس بن مالک و برا ابن عازب گفت چرا شما بر نخواستید برای آن که شهادت دهید؟ چون همانطور که این گروه شنیده اند شما هم شنیده اید. و پس از آن گفت بار پروردگارا، اگر کتمان آنها از روی معاندت باشد آنها را مبتلا کن. برا ابن عازب کور شد و دو پای انس ابن مالک را پیسی فرا گرفت. اما انس پس از این ابتدا سوگن یاد کرد که دیگر منقبتی را از علی ابن ابی طالب هیچگاه کتمان نکند و فضیلتی را پنهان ندارد. و اما برا ابن عازب به علت نابینایی از منزل خودش می پرسید و به او می گفتند در فلان جاست. و او می گفت چگونه راه را پیدا کند کسی که دعوت و نفرین علی ابن ابی طالب به او رسیده است. علامه امینی نام کسانی را در قافله که شهادت به ولایت دادند و در تواریخ به آن روز رکبان گویند و پس از آن نام کسانی را که کتمان کرده اند بدین ترتیب آورده است. اما شهود ابوالهیثم ابن طیهان که در غزوه بدر حضور داشته است، ابو ایوب خالد ابن زید انصاری، حبیب ابن بدیل ابن ورقاء خزائی، خزیمت ابن ثابت ذو الشهادتین که در غزوه بدر حضور داشته و در صفین شهید شده است، عبدالله ابن بدیل ابن ورقاء که در صفین شهید شده است، عمار ابن یاسر کشته شده جماعت ستمکار در صفین، او در غزوه بدر حضور داشته است، قیس ابن ثابت ابن شماس انصاری، قیس ابن سعد ابن عباده خزرجی انصاری، هاشم مرقال ابن عتبه لوادار امیرالمؤمنین و شهید در صفین. و اما نام کسانی که از شهادت کتمان نمودند بر حسب ضبط کتب تاریخ عبارت است از ابو حمزه انس ابن مالک متوفا در سنه 90 و یا 91 و یا 93، براء عازب انصاری متوفا در سنه 71 و یا 72، جریر ابن عبدالله بجلی متوفا در سنه 51 و یا 54، زید ابن ارقم خزرجی متوفا در سنه 66 و یا 68، عبدالرحمن ابن مدلج و یزید ابن ودیعه. احتجاج هفتم مناشده ایست که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین نموده اند در حضور لشکریان و جماعتی از مردم و آن کسانی که از اطراف به نزد او آمده بودند و مهاجرین و انصار. این احتجاج در موقعی است که معاویه نامه‌ای را به همراهی ابو هریره و ابو دردا می نویسد و به نزد آن حضرت می فرستد و در این حال سوالاتی هم شفاهن به وسیله آن دو نفر از حضرت می کند. و چون این نامه و سوالها و پاسخهای حضرت بسیار جالب است، فلهازا داستان را از اولش نقل می کنیم و سپس به استشهاد امیرالمؤمنین علیه السلام به حدیث قدیر می پردازیم. این داستان مفصلا در کتاب تابعی عظیم الشأن سلیم ابن قیس هلالی کوفی که از اعاظم اصحاب آن حضرت است و جلالت و وساقت و امانت و صداقت او در نقل در میان خاصه و عامه جای گفتگو نیست آمده است. ابان ابن ابی عیاش از سلیم ابن قیس روایت می کند که او می گوید ما با امیرالمؤمنین علیه السلام در صفین بودیم و ابو هریره عبدی چنین می داند که او از عمر ابن ابی سلمه شنیده است که معاویه ابو دردا و ابو هریره را که از جزو اصحاب او بودند به نزد خود فراخواند و گفت شما دو نفر به نزد علی بروید و از من به او سلام برسانید و به او بگویید سوگند به خدا من می دانم که تو به خلافت از من سزاوارتر و لایقتری، زیرا که تو از مهاجرین نخستین هستی و من از آزاد شدگان هستم و من همانند تو سابقه در اسلام و قرابت رسول خدا و علم به کتاب خدا و سنت پیامبر او را ندارم. مهاجرین و انصار پس از آن که 3 روز با هم به مشورت پرداختند به نزد تو آمدند و همگی با تو و رغبت بدون اجبار و اکراه بیعت کردند و اولین کسانی که با تو بیعت کردند طلحه و زبیر بودند و پس از آن بیعت خود را شکستند و ستم کردند و طلب چیزی را نمودند که حق آنها نبود و به من چنین رسیده است که تو نسبت به خون عثمان اعتذار می‌جویی و از خون او براءت داری و چنین می‌دانی که او کشته شد و تو در خانه ات نشسته بودی و چون کشته شد تو گفتی بار پروردگارا من به این امر راضی نبودم و میل نداشتم و در روز جنگ جمل چون از لشکر مقابل تو فریاد برآوردند یا لسارات عثمان ندای استغاثه برای خونخواهی او تو گفتی کب قتلت عثمان الیوم لوجوههم الی النار کشندگان عثمان امروز با صورتهای خود به رو در آتش افتند آیا ما عثمان را کشتیم؟ عثمان را آن دو نفر و آن زن مصاحب و همراهشان طلحه و زبیر و عایشه کشتند و فرمان به قتل او دادند و من در خانه خود نشسته بودم و من ابن عم او و مطالب خون او می باشم. اگر مطلب از همین قرار است که گفته ای کشندگان عثمان را در اختیار ما بگذار و به ما رد کن تا ای پسر عموی ما آنها را بکشیم و در این صورت ما به خلافت با تو بیعت می کنیم و امر ولایت و امارت را به تو می سپاریم. این یک سؤال و اما سؤال دوم آن است که جواسیس من به من خبر داده اند و نامه هایی نیز از اولیای عثمان از کسانی که با تو هستند و به نفع تو می جنگند و ما چنین می پنداریم که جسد آنها با توست و به رأی تو گوش فرا می دهند و به امر تو راضی هستند ولیکن اندیشه و خاطره آنها با ماست و دل آنها در نزد ماست. به من رسیده است که تو نسبت به ابوبکر و عمر اظهار محبت می کنی و بر آنها رحمت می فرستی ولیکن از ذکر نام عثمان خودداری می کنی، نه رحمت می فرستی و نه لعنت می کنی و در روایتی است که نه سب می کنی و نه براءت می جویی و به من چنین رسیده است که تو وقتی که با همرازان خبیث خودت شیعیان و پیروان خاص متعصب و دروغگوی خودت خلوت می نمایی در نزد ایشان از ابوبکر و عمر و عثمان براءت می جویی و آنها را لعنت می کنی و ادعا داری که تو وصی رسول الله در امت او و خلیفه و جانشین او در میان مردم هستی و خداوند عز و جل اطاعت امر تو را بر مؤمنین واجب کرده است و به ولایت تو در کتاب خود و سنت پیامبرش امر کرده است و خداوند محمد را امر کرده است که در میان امت این امر را به پا بدارد و بر محمد این آیه را فرستاده است یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس و رسول او طائفه قریش و انصار و بنی امیه را در قدیر خم گرد آورد و در روایت دیگری است که امیه را در قدیر خم گرد آورد و آنچه را که از طرف خدا به او درباره تو وحی شده بود تبلیغ کرد و امر کرد که شاهدان به غایبان برسانند و پیغمبر به مردم اخبار کرد که انک اولا بهم من انفسهم و انک منه به منزلت هارون من موسی. و نیز چنین به من رسیده است که تو هیچ وقت خطبه ای نمی خوانی مگر آنکه قبل از آنکه از منبر خود فرودایی می گویی والله انی لأولى الناس بالناس و ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله. سوگند به خدا من از مردم به آنها سزاوارترم و پیوسته من از روزی که رسول خدا رحلت کرد مظلوم بودم. اگر این گفتاری که از تو به من رسیده است حق باشد، هر آینه ستمی را که ابوبکر و عمر نسبت به تو کرده اند از ستم عثمان بیشتر بوده است. چون این طور به من رسیده است که تو میگویی رسول خدا در وقتی که رحلت کرد و ما بر جنازه او حاضر بودیم، عمر رفت و با ابوبکر بیعت کرد و از تو نظریه‌ای نخواست و مشورتی ننمود و این دو نفر یعنی ابوبکر و عمر با انصار با حق تو و حجت تو و قرابت تو نسبت به رسول خدا محاجه و مخاصمه نمودند و با این استدلال پیروز شدند. و اگر امر ولایت را به تو می سپردند و با تو بیعت می کردند، سریع ترین کسی که به سوی تو می آمد و اجابت می کرد عثمان بود، به جهت قرابتی که تو با او داشتی و حقی که بر او داشتی، چون عثمان پسر عموی تو و پسر عمه تو بود. و پس از آن ابوبکر در وقت مردنش خلافت را به عمر واگذار کرد و در حین استخلاف و وصیت برای او از تو صلاح دید نخواست و مشورت ننمود. و سپس عمر تو را در میان 6 نفر در شورا قرار داد و از آن شورا جمیع مهاجرین و انصار و غیر آنها را خارج کرد. و شما امر خود را در روز 3 که ملاحظه نمودید مردم اجتماع کرده اند و شمشیرها آماده کرده اند و قسم خورده اند که اگر خورشید غروب کند و شما 1 نفر را برای ولایت انتخاب نکنید گردنهای شما را می زنند و امر عمر و وصیت او را درباره شما تنفیذ می کنند، به عبدالرحمن ابن عوف سپردید و ابن عوف با عثمان بیعت کرد و شما هم با او بیعت نمودید و پس از آن عثمان محصور شد و از شما یاری خواست و او را یاری نکردید و شما را فرا خواند و اجابت ننمودید، در حالی که بیعت با او در عهده شما و در ذمه شما بود. و شما ای جماعت مهاجرین و انصار همگی حاضر و شاهد بودید و راه را برای آمدن مصریان باز گذاشتید تا آمدند و عثمان را کشتند و گروهی از شما نیز بر کشتن او معاونت و کمک نمودید و همگی شما او را مخذول و تنها گذاشتید و بنابراین تمام افراد شما درباره امر عثمان از یکی از 3 حال بیرون نبود، یا قاتل عثمان بودند و یا امر کننده و فرماندهنده در خون او و یا تنها گذارنده و مخذول و منکوب کننده او. و سپس مردم با تو بیعت کردند و تو به خلافت از من سزاوارتری. پس کشندگان عثمان را در اختیار ما بگذار تا اینکه آنها را بکشم و امر خلافت را به تو تسلیم کرده و بیعت کنم. و تمام کسانی که از ناحیه من از اهل شام با من هستند آنها نیز بیعت نمایند. چون علی علیه السلام نامه معاویه را خواند و ابو دردا و ابو هریره پیام و گفتار معاویه را ابلاغ کردند، به ابو دردا فرمود آنچه را که معاویه به وسیله شما پیغام کرده بود و شما را به جهت آن فرستاده بود رساندید، اینک آنچرا که میگویم بشنوید و سپس از ناحیه من به معاویه برسانید و به او بگویید عثمان ابن عفان حال او از حال یکی از 2 مرد تجاوز نمی کند، یا اینکه پیشوای هدایت بوده و خونش حرام و نصرت او لازم و معصیت او جائز نبوده است و امت را حق خذلان او نبوده است و یا رهبر ضلالت بوده، خونش حلال و ولایت و یاری او جائز نبوده است. عثمان از یکی از این دو صفت و این دو حال بیرون نبوده است. آنچه فرض و واجب و حتم است بر مسلمین در حکم خدا و در حکم اسلام بعد از آنکه امام و رهبرشان بمیرد و یا کشته شود، گمراه باشد و یا اهل هدایت، مظلوم باشد و یا ظالم، حلال و دم باشد و یا حرام و دم، آن است که عملی انجام ندهند و دست به کاری نزنند و چیزی به وجود نیاورند و دست و پایی دراز نکنند و ابتداءً فعلی به جا نیاورند پیش از آن که برای خودشان امام و رهبر عفیف و عالم و با تقوا و عارف به قضا و سنت اختیار کنند که زمام امورشان را در دست گیرد و در میان آنها فصل خصومت کند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و رجال و کریمان و دانشمندان آنها را محافظت کند و فعی و صدقات و منافع آنها را جمع آوری کند و حجت آنها را اقامه کند و سپس بروند نزد او و درباره رهبر و امامشان که از روی ستم کشته شده است حکم و دادخواهی بطلبند تا آنکه او درباره آنها حکم به حق کند. در این صورت اگر امامشان مظلومانه کشته شده بود، برای اولیای آن امام حق خونخواهی او را می دهد و اگر ظالمانه کشته شده بود، نظر می کند که حکم در این باره چگونه است. و این اولین چیزی است که سزاوار است به جای آورند و آن این که برای اجتماع امور خود امامی را اختیار کنند و از او متابعت و پیروی نموده و اطاعت او را بنمایند. این در صورتی است که حق تعیین امام از آنها باشد و اگر حق اختیار و انتخاب امام با خدای عز و جل و با رسول او باشد، خداوند زحمت و مشقت نظر در امام و انتخاب او را از ایشان برداشته و خود کفایت این امر را نموده است و رسول خدا امامی را برای آنها پسندیده و امر به اطاعت و متابعت از او کرده است و مردم پس از کشته شدن عثمان با من بیعت کردند و مهاجرین و انصار پس از آن که 3 روز با هم به مشورت نشستند با من بیعت کردند و ایشان همان کسانی بودند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند و پیمان امامت آنها را بر ذمه خود نهادند و کسانی که متصدی و متولی بیعت شده اند افرادی هستند که در غزوه بدر حضور داشته و از سابقه داران از مهاجرین و انصار می باشند، با این تفاوت که بیعتی که آنها با خلفای قبل از من کرده اند بدون مشورت با عامه صورت گرفت و بیعت با من با مشورت با عامه بود و بنابراین اگر خداوند جل اسمه حق اختیار و انتخاب خلیفه را به امت واگذار کرده است و ایشان هستند که باید در مصالح خودشان نظر کنند و تصمیم بگیرند و نظر و تصمیم و انتخاب آنها از اختیار و نظر خدا و رسول خدا بهتر می باشد و آن کسی را که اختیار کرده اند و با او بیعت کرده اند بیعت هدایت بوده و آن کس امام واجب و طاعت و نصره می باشد، پس مردم درباره من مشورت کردند و با اتفاق و اجماعی که از آنها تحقق یافت مرا به خلافت برگزیدند. و اگر حق اختیار و انتخاب با خداوند است، پس او مرا برای امت اختیار نمود و مرا به عنوان خلافت و جانشینی برگزید و در کتاب منزل خود و در سنت پیغمبر مرسل خود صلی الله علیه و آله و سلم مردم را امر به اطاعت از من و نصرت من نمود. پس این امر حجت مرا قویتر و حق مرا استوارتر می کند. و فرضاً اگر عثمان در زمان خلافت ابوبکر و عمر کشته می شد، مگر معاویه چنین حقی را داشت که برای خونخواهی او با آنها بجنگد و بر آنها خروج کند؟ ابو هریره و ابو دردا گفتند نه، چنین حقی را نداشت. علی علیه السلام گفت همین طور است نسبت امر با من، و اگر معاویه بگوید آری چنین حقی داشتم، شما به او بگویید پس در این صورت برای هر کسی که به او مظلمه ای رسیده باشد و یا از او کشته شده ای به جای ماند، چنین حقی باید بوده باشد که اجتماع مسلمین را در هم شکند و جماعت آنها را پراکنده کند و قیام نموده و مردم را به امارت و حکومت خیش بخواند، و از طرف دیگر حق خونخواهی با اولاد عثمان است و آنها حضور دارند و از معاویه نزدیکتر و سزاوارتر هستند که خون پدر خود را طلب کنند. سلیم میگوید ابو دردا و ابو هریره ساکت شدند و گفتند حقا سخن منصفانه ای راندی و از در انصاف در آمدی. علی علیه السلام گفت اگر معاویه بر گفتار خود استوار باشد و در مسئلتی که با من در میان گذاشته صادق باشد، سوگند به جان خودم که او نیز انصاف خواهد داد و مرا ذی حق خواهد شمرد. آخر اینک این جماعت پسران عثمان هستند که همه عاقل و بالغند و طفل و صغیر نیستند و بنده و عبد نیستند که نیاز به ولی داشته باشند. همگی بیایند تا بین ایشان و بین کشندگان پدرشان محاکمه شود. آنگاه اگر در بیان دعوای خود و از اقامه مدعای خود فرو ماندند و نتوانستند اقامه دلیل کنند، گواهی دهند که معاویه وکیل آنها و ولی آنها و مدافع حقوق آنها از مخالفان و دشمنان آنهاست، و در این صورت آنها با وکیلشان و ولیشان و با گروه مدعا علیهم که کشندگان پدرشان هستند باید در مقابل من بنشینند، همانند نشستن کسانی که برای اقامه دعوا و اخذ حق خود در برابر امام و والی می نشینند و به حکم او اقرار و اعتراف نموده و قضاوت و حکم او را نافذ می دانند. و در آن وقت من در حجت و دلیلی که می آورند و در حجت و دلیلی که مخالفان و خصمانشان نیز بیاورند نظر می کنم. اگر پدرشان ظالمانه کشته شده بود و خونش حلال بود، در این صورت حرمت خونش باطل می شود و در روایتی است که خونش هدر می رود. و اگر مظلومانه کشته شده بود و خونش احترام داشت، من از قاتل پدرشان فدیه می گیرم و حکم به جزا می نمایم. و آنها اگر بخواهند قاتل را می کشند و اگر بخواهند عفو می کنند و اگر بخواهند دیه مالی می ستانند. و این جماعت کشندگان عثمان در لشکر من هستند و اقرار و اعتراف به کشتن عثمان را دارند و به حکمی که من برای آنها صادر کنم راضی هستند. بنابراین فرزندان عثمان با معاویه، اگر معاویه ولی آنها و یا وکیل آنهاست، باید به نزد من بیایند و اقامه دعوا بر علیه قاتلان عثمان کنند و آنها را به محاکمه بکشانند تا من به کتاب خدا و سنت پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم در میان آنها حکم کنم. و اگر معاویه بدون گناه و خطایی که از قاتلان عثمان سرزده باشد، ایشان را به گناه متهم می کند و دنبال علتهای واهی و اباطیل می گردد، پس به هر گناهی که می خواهد آنها را متهم کند، بکند که به زودی خداوند قوای خود را بر علیه او به کار می بندد. ابو دردا و ابو هریره گفتند سوگند به خدا که انصاف را تمام کردی، بلکه از انصاف هم پیشتر رفتی و علت و اشکال مطلب را با برطرف کردی و حجت او را شکستی و چنان دلیل و برهان قوی و روشن و صادقی اقامه کردی که بر آن هیچ گونه اشکال و ایرادی نیست. ابو هریره و ابو دردا از نزد علی علیه السلام خارج شدند. سلیم می گوید در این حال قریب 20,000 نفر مرد زره پوش که با کلاهای خود سر و صورتشان مجهز بود در مقابل آنها آمدند و گفتند ما کشندگان عثمان می باشیم. به کشتن او اقرار و اعتراف داریم و به حکم علی علیه السلام راضی هستیم، چه بر له ما و چه بر علیه ما. پس لازم است اولیا و صاحبان خون عثمان بیایند و ما را برای گرفتن خون پدرشان به نزد علی علیه السلام به جهت تحکیم و قضاء او بخوانند. و اگر علی علیه السلام حکم به قصاص و یا دیه را بکند، ما در برابر حکم او شکیبا و تسلیم هستیم. ابو دردا و ابو هریره گفتند شما نیز حقا سخن منصفانه‌ای گفتید و برای علی جائز نیست که شما را به معاویه بسپارد و یا شما را بکشد تا اینکه اولیاء دم عثمان شما را برای محاکمه به نزد علی بخوانند و او بین شما و بین صف مقابلتان به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم حکم کند. ابو دردا و ابو هریره حرکت کردند و آمدند تا بر معاویه وارد شدند و آنچه را که علی علیه السلام و آنچه را که قاتلان عثمان و آنچه را که ابو نعمان ابن زمان گفته بودند به معاویه خبر دادند. معاویه گفت علی پاسخ شما را در ترحمش بر ابوبکر و عمر و خودداری از ترحمش بر عثمان و براعتش از او در پنهانی و نیز در ادعایی که می کند او خلیفه رسول الله است و از هنگامی که جان رسول الله قبض شده است پیوسته مظلوم و مورد ستم قرار گرفته است چه داد؟ آن دو نفر گفتند آری در نزد ما ترحم بر ابوبکر و عمر و عثمان کرد و ما می شنیدیم. و علی در بین گفتارش به ما گفت که اگر اختیار انتخاب خلیفه برای امت باشد و ایشانند که باید نظر کنند و برای خودشان کسی را اختیار کنند و اختیارشان برای خودشان و نظرشان در امورشان بهتر و به ثواب نزدیکتر است از اختیار خدا و رسول خدا، پس این امت مرا اختیار کردند و با من بیعت نمودند، بیعت هدایت، و من امام بر مردم هستم که نصرت من واجب است چون ایشان درباره من مشورت کردند و سپس مرا انتخاب نمودند. و اگر اختیار انتخاب خلیفه برای خدا و برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای آنها بهتر و به ثواب نزدیکتر است از اختیار امت و نظر آنها، پس خدا و رسول خدا مرا برای امت اختیار کردند و مرا به عنوان جانشین و خلیفه در میان آنها قرار دادند. و خدا و رسول خدا در کتاب الله منزل بر زبان پیامبر مرسل امر به اطاعت از من و نصرت مرا نمودند و این دلیل حجت مرا قوی تر می کند و لزوم رعایت حق مرا ثابت تر و استوارتر می سازد. و سپس علی علیه السلام در میان عسکر و لشکرش بر فراز منبر بالا رفت و هر کس که نزد آن حضرت بودند از مهاجرین و انصار و سایر نواحی را به دور خود جمع نمود و پس از آن حمد و ثنای خدا را به جای آورد و گفت معاشر الناس ان مناقبی اکثر من ان تحصى و بعد ما انزل الله فی کتابه من ذلک و ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکتفی بها ان جمیع مناقبی و فضلی. ای جماعت مردم، مناقب و فضائل من بیشتر از آن است که به شمار درآید ولی پس از آن که خداوند قدری از آن را در کتاب خودش بیان کرده و فرستاده است و پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قدری از آن را گفته است، من از جمیع مناقب و فضائل خود به همان مقدار گفتار خدا و رسول خدا اکتفا می کنم. در اینجا حضرت به بسیاری از مناقب خود که در کتاب خدا نازل شده و یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده اند مفصلا و تصریحا بیاناتی دارد و با یکایک آنها به نحو مناشده با مردم مستمع احتجاج می کند و همه می گویند اللهم نعم، بار پروردگارا، ما شاهدیم که همین طور است که علی می گوید و پیامبر درباره او چنین گفته است. این مناشده بسیار مفصل و جالب است، ولی چون قالب عبارات و مطالب آن مشابه با مناشده و احتجاج آن حضرت در زمان خلافت عثمان در مسجد رسول الله در هنگامی که مهاجرین و انصار به سوابق خود افتخار می کردند می باشد و ما نیز این آن را در احتجاج سوم از همین بحث از فرائد و سمتین هموعی با سند متصل خود از سلیم ابن قیس از صفحه 32 تا صفحه 40 نقل کرده ایم، فلهازا از ذکر متن آن صرف نظر نموده و فقط به جمله مورد استشهاد و احتجاج ما در این بحث که احتجاج به حدیث قدیر است می پردازیم. فامر الله عز و جل ان یعلمهم و ان یفسر لهم من الولایت ما فسر لهم من صلاتهم و صیامهم و زکاتهم و حجهم فنصبنی به قدیر خم و قال ان الله ارسلنی برسالت زاق بها صدری و ظننت ان الناس مکذبونی فاوعدنی لابلغنها او یعذبنی قم یا علی ثم نادا بالصلاه جامعه فصلى بهم الظهر ثم قال ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و اولا بهم من انفسهم من کنت مولاه فعلی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و اخذل من خذله فقام الیه سلمان الفارسی فقال یا رسول الله ولا اهو کمازا فقال ولا اهو کولایتی من کنت اولا بهی من نفسه فعلی اولا بهی من نفسه و انزل الله اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فقال سلمان الفارسی یا رسول الله انزلت هذه الآیات فی علی خاصه فقال فیه و فی اوصیائی الى یوم القیامه فقال سلمان الفارسی یا رسول الله بینهم لنا فقال علی اخی و وزیری و وصیی و وارثی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی و احد عشر اماما من ولده الحسن و الحسین ثم تسعة من ولد الحسین واحدا بعد واحد القرآن معهم و هم مع القرآن لا یفارقونه حتی یردو علی الحوض فقام اثنا عشر رجلا من البدریین فقالوا نشهد انا سمعنا ذالک من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کما قلت سوا لم تزد حرفا ولم تنقص حرفا و قال بقیت السبعین قد سمعنا ذالک ولم نحفظه کله و هؤلاء اثنا عشر خیارنا و افضلنا فقال قد صدقتم لیس کل الناس یحفظه تا آخر خطبه. و ما چون ترجمه این فقرات را در احتجاج سوم ذکر کرده ایم، در اینجا از ترجمه مجدد آن صرف نظر می نماییم. و چون ابو هریره و ابو دردا این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام را با پاسخها و تصدیقهای مردم برای معاویه بازگو کردند، از شدت غضب و غیظ مهر خاموشی بر زبانش زده شد و عاجز از گفتار شد و گفت: یا ابو دردا و یا ابا هریره، لئن کان ما تحدثانی عنه حقا لقد هلک المهاجرون والانصار و غیره و غیر اهل بیته و شیعته. ای ابو دردا و ای ابو هریره، اگر آنچه را که شما از جانب علی برای من بازگو کردید حق باشد، حقا مهاجرین و انصار در هلاکت می باشند، غیر علی و غیر اهل بیت او و شیعیان او. باری، این هفت احتجاجی را که ذکر کردیم، همه آنها از امیرالمؤمنین علیه السلام در ادوار مختلف بوده است.